استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. انتظار حکومت افغانستان برای آغاز زودهنگام مذاکرات بین الافغانی به گفته مقام‌های افغان هیچ بهانه دیگر برای آغاز نشدن گفتگوها وجود ندارد. افزایش بی پیشینه رویدادهای ترافیکی در افغانستان بیش از 1500 واقعه در دو ماه. و رئیس جمهور آمریکا میگوید امروز در مورد اقدام تازه چین درباره هنگ کنگ نشست خبری برگزار می‌کنند. یک پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به مجله خبری نیمه روز استدیوی پیک از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود تا لحظات بعد. جزئیات از گزارش های ما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با سید سمع عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان تصدیق میکند که درک حمله طالبان در پکتیا به سربازان افغان تلفات وارد شده است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید با وجود خبرها در مورد ناامنی ها در بعضی مناطق افغانستان، آرامی روزهای عید تا حد ادامه دارد. در حالی که محدودیت های وضع شده به خاطر ویروس کرونا در اروپا کاهش یافته، در آسیا بعضی کشورها درباره موارد بیشتر ابتلای کرونا خبر میدهند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان تصدیق نمود که در یک حمله طالبان در پکتیا 14 سرباز قوای سرحدی افغانستان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که جنگجویان طالبان شب گذشته در ولسوالی دندپتان بر پوسته قوای سرحدی افغان حمله کردند. وزارت دفاع می افزاید به طالبان هم تلفات وارد شده است. سخنگوی قول اردوی 203 تندر ایمل مومند امروز جمعه به رادیو آزادی گفت: در مربوطات ولسوالی دندپتان یک پستی قوای امنیتی ما به نام سیف الله که در نزدیکی سرحد موقعیت دارد مورد حمله گروهی طالبان قرار گرفت. به گفته صلیب سرخ بین المللی 18 نفر از طالبان کشته شدند و 9 تن دیگر آنها زخمی می باشند. متاسفانه به قوای امنیتی ما هم تلفات وارد شده است. طالبان در مورد این حمله تبصره نکردند. قبل از این در غوربند ولایت پروان دو شب قبل در حمله طالبان 7 سرباز افغان کشته شده و همچنان در ولایت غربی فرات در حمله طالبان بر یک پسته پلیس 7 سرباز پلیس جان دادند. مقامات افغان میگویند که در زابل 18 جنگجوی طالبان و در فرات 8 نفر آنها را از بین بردند. طالبان در این موارد هم چیزی نگفتند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که با وجود خبرها در مورد ناامنی ها در بعضی مناطق افغانستان، آرامی روزهای عید تا هنوز ادامه دارد. در این مورد سخنگوی شورای امنیت ملی جاوید فیصل امروز در تویتر خود نوشته است. جاوید فیصل گفته است آتش بس یک مسئولیت پیچیده عملیاتی می باشد که برای جلوگیری واقعات به هماهنگی مثمر و مداوم نیاز دارد و این تلاش ها جریان دارند. طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه را اعلان کردند و رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در پاسخ به این اقدام علاوه بر اعلان آتش بس فرمان رهایی 2000 جنگجوی اسیر طالبان را صادر کرد. مقام های محلی بدخشان می گویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های 2 روز اخیر به شمول شب گذشته در آن ولایت 3 تن جانهایشان را از دست داده، 1 تن زخمی شده و صدها خانه مسکونی به طور کلی یا نسبی تخریب شدند. سید همایون دهقان رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی بدخشان به رادیو آزادی گفت:
سیلابایی که امشب به وقوع پیوست تعداد زیادی از مردم خسارتمند شدند، تعداد زیادی منازل مسکونی تخریب شده، مردم در فضای باز قرار دارند، راه‌ها بسته شده.
با گفته آقای دهخان غذای گرم برای نیازمندان توزیع شده، تیم‌های سیار به محل رویداد رفتند و سروی به خاطر تشخیص افراد نیازمند ادامه دارد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در مسابقه تست با هم مقابل می‌شوند. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان آمده که این بازی از 21 تا 25 ماه نوامبر به میزبانی استرالیا انجام می‌شود. رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان لطف‌الله استانگزی امیدوار است که تا آن وقت خطر ویروس کرونا کم می شود و این بازی برگزار خواهد شد. با گفته استانگزی این مسابقه تست برای تیم کرکت افغانستان یک تجربه خوب خواهد بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در حالی که محدودیت‌های وضع شده به خاطر ویروس کرونا در اروپا کاهش یافته، در آسیا بعضی کشورها درباره موارد بیشتر ابتلایان کرونا خبر می‌دهند. اکثر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه روز گذشته 28 می کم کردن محدودیت‌ها را اعلان کرد. در بریتانیا در هفته آینده در جریان کاهش محدودیت‌ها مکاتب اطفال دوباره باز خواهند شد. جمهوری چک در جریان کاهش تدریجی محدودیت‌ها سرحدات خود را با بعضی از کشورهای اروپایی دوباره باز کرده است. اما در آسیا درباره موارد نو کرونا خبرها نشر شده. کره جنوبی که یک زمان نمونه برای مهار کردن ویروس کرونا حساب می‌شد، روز گذشته در حدود 80 مورد نو مثبت کرونا را درج کرده است. این کشور تصمیم گرفته است که در پایتخت آن سئول در حدود 200 مکتب را دوباره باز می‌کند. در ژاپن از زمانی که حالت اضطراری در رابطه با کرونا رفع شده است، موارد تازه ویروس کرونا ثبت شده است. در تمام جهان بیش از 5 میلیون و 800 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند که از آن جمله بیش از 360 هزار نفر آنها جان دادند و تعداد معالجه شدگان از 2.5 میلیون گذشته است. و پس از تصویب قانون امنیت ملی هنگ کنگ توسط قانونگذاران چین، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است امروز در یک کنفرانس خبری در این مورد اعلامیه خواهد داد. دونالد ترامپ تعهد کرده که ایالات متحده به این قانون پاسخ سخت می‌دهد، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این مورد در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی. ساعت هم 1:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه خبری استدیوی پیک مجله خبری نیمه روز ما، من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم همراه شما خواهیم بود. این هم فهرست داشته های این برنامه. انتظار حکومت افغانستان برای آغاز زود هنگام مذاکرات بین الافغانی به گفته مقام های افغان هیچ بهانه برای آغاز نشدن گفتگوها وجود ندارد.
تمام قرائن نشان می‌دهد که آهسته‌آهسته و قدم به قدم نزدیک میشیم و هیچ دلیلی وجود ندارد که مذاکرات بین الافغانی آغاز نگردد.
آیا پس از رهایی زندانیان واقعاً دیگر بهانه‌ای برای طالبان وجود ندارد؟ پوهان ودیر صافی، استاد پوهنتون کابل.
دو دسته تسلیم نمیشن با رهایی 5000 زندانیشان که هیچ مطلب دیگر نداشته باشند، مطالب دیگر خواهند داشت.
افزایش به پیشینه رویدادهای ترافیکی در افغانستان، بیش از 1500 رویداد در 2 ماه، عامل چیست؟
امی دریورانی که در جاده ها دریوری میکنن، اینا قوانین ترافیکی را مد نظر نمیگیرن، کمربندای ایمنیشان بسته نمیکنن، سرعتشان هم بسیار زیاد است.
مجدا جمالزاده، آوازخوان شناخته شده افغانستان، برای کمک با بازمانده های حمله بر زایشگاه در کابل کنسرت برگزار میکند.
در مو وقتی که لایف ما میریم در فیسبوک و یوتیوب، همه چیز برای دوستای عزیز اکسپلین میکنیم که چه قسم میتونن که دونیت کنن.
رئیس جمهور امریکا میگوید امروز در مورد اقدام تازه چین درباره هنگ کنگ نشست خبری برگزار میکند. بیماری های جهاز هضمی در شمار از بیماران کووید 19 در جهان بیشتر شده. در نیمه دوم این ساعت برنامه 25 دقیقه بحث سیاسی رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه بمانید. انتظار خادم رئیس امور صلح در شورای امنیت ملی افغانستان میگوید بر اساس برخی نشانه ها افغانستان به مرحله آغاز گفتگوهای صلح نزدیک شده است. به گفته آقای خادم در حال حاضر هیچ بهانه برای آغاز نشدن گفتگوهای بین الافغانی وجود ندارد. در این حال یک عضو پیشین گروه طالبان میگوید اخیرا میان طالبان و حکومت افغانستان اعتماد کم پیشینه به میان آمده است. نصرت پارسا از کابل جزئیات میدهد.
انتظار خادم رئیس بخش صلح دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به این باور است که اعلام آتش بس از سوی طالبان در روزهای عید، دستور رهایی 2000 زندانی این گروه از سوی رئیس جمهور غنی و استقبال طالبان از این اقدام رئیس جمهور، گام هایی است که در راستای آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح برداشته شده است. این مقام دفتر شورای امنیت ملی میگوید که حکومت افغانستان امیدوار است که مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد.
ما هیچ دلیلی به خاطر عدم آغاز مذاکرات بین الافغانی نداریم و ما فکر میکنم که تمام قرائن نشان میده که آهسته آهسته و قدم به قدم نزدیک میشیم و هیچ دلیلی وجود نداره که بنوانی مذاکرات بنوانی آغاز نگرده.
طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند. تلاش کردیم دیدگاه ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه را بگیریم، اما او در تلفن در دسترس نبود. هرچند طالبان از دستور رهایی 2000 زندانی خود از سوی رئیس جمهور استقبال کرده، اما پیش از این گروه گفته است رهایی 5000 زندانی یکی از پیش شرط های آغاز گفتگوهای بین الافغانی خواهد بود. از سوی دیگر پیش از این بر اساس یک توافقنامه سیاسی عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی تعیین شد. این شورا صلاحیت تصمیم گیری درباره گفتگوهای صلح را دارد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه اخیراً از تصمیم رئیس جمهور برای رهایی 2000 زندانی طالبان استقبال کرده است. سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان به این باور است که اعتماد کم پیشینه میان حکومت و طالبان به میان آمده است. او میگوید طالبان و حکومت باید این فرصت را از دست ندهند و وارد گفتگوهای بین الافغانی شوند. به دو طرف مناسب خواهد بود که هرچه زودتر خود را به مذاکرات بین الافغانی برسانند. علاوه بر این مردم افغانستان نیز باید به هر دو طرف فشار بیاورند تا وارد مذاکرات بین الافغانی شوند. این در حال است که به دنبال رهایی 1000 زندانی طالبان از سوی حکومت روز گذشته طالبان نیز حدود 80 زندانی نیروهای امنیتی را در ولایت‌های کندوز و بغلان از بند آزاد کردند. به این ترتیب شمار زندانیان طالبان که از سوی دولت آزاد شدند به بیش از 2000 تن رسیده است. اما طالبان تا حال 350 زندانی حکومت را از بند آزاد کردند.
خوشبینی حکومت افغانستان با آغاز مذاکرات بین الافغانی. با مبادله زندانیان در 3 روز گذشته شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که دیگر بهانه‌ای از جانب طالبان برای آغاز نشدن مذاکرات وجود ندارد. ودیر صافی استاد در پوانتون کابل به این باور است که طالبان تا دقیقه اخیر برای رهایی تمامی 5000 زندانیشان تاکید خواهند کرد و پس از رهایی شاید راه ها برای گفتگوها باز شود. در این مورد با آقای صافی صحبت داشتم، از او پرسیدم که آیا موانع برداشته شده و واقعا دو جانب به مذاکرات بین الافغانی نزدیک شدند. او چنین تحلیل دارد.
مقامای افغانی میگن که نزدیک شده، فکر میکنم اینا یک طرفا فکر میکنن که نزدیک شدن به مذاکرات با طالبان، به خاطر از اینکه اونا میگن تا که یک نفرم از 5000 نفر زندانیای ما رها نشده باشه ما حاضر به نشستن و مذاکره نیستیم. اما امکان داره که آقای اشرف غنی و حکومت کابل اگر سرعت ببخشه این پروسه را و کل بندان زندانیایشان رها بکنه، بعد از اونا خواد شیستن و صحبت میکنن. ای که ایاد چقدر مدت ای را تکمیل میکنن امی پروسه را، ای معلوم نیست. وقتی که در دو ماه سه ماه اینا و در 5000 نفر نتانستن که رهاییش تضمین کنن و رها بکنن، فکر میکنم یک ماه دو ماه وقت هم میگیره و بسیار زودی فیصله شدنی نخواد بود.
خب استاد صافی، با رهایی زندانی های طالبا یا این گروه در پی بانه دیگر هم خواهد شد یا رهایی همین زندانی ها راه ها را برای مذاکرات باز خواهد کرد؟
حرف واضح است که اینا شرط اولشان رها کردن زندانی هایشان بوده. ای که بعد مذاکرات چی سوال های را مطرح میکنه او در جای خود است، ببینیم که چی سوال های مطرح خواهد کرد. اینا یعنی دو دسته تسلیم نمیشن با رهایی 5000 زندانیشان که هیچ مطلب دیگه نداشته باشن، مطالب دیگه خواهند داشت.
و درنمای سیاسی در حال حاضر چگونه به نظر میرسه؟ روشن و یا هم تاریک با توجه به تلاش های حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در رأس امریکا؟
روشن نیست و تاریکی های وجود خود داشت. علت همیست که او رژیم را میپذیرند، اعمال را که اینا انجام میتن، قانون اساسی را میخواین تعدیل بکنن، هم وقت را زیاد در بر خواد گرفت و هم مطالب خود اینا میخواین که در کرسی بشانن. یک کار میشه که اگر امریکا و بخش های حفظ سرحدات و مسائل امنیتی اونا را بگمارن که دفاع از افغانستان است و برآمدن عسکر خارجی است و دیگه در او ضرورت نخواد بود، این را میتونن همراهشان صحبت بکنن و در او مورد استفاده بکنن. اما اگر طالبان از سیاست یک جای میشن، فکر میکنم که این زمانگیر است و روشن هم نیست که از لحاظ سیاسی چی میخواین. یا
ودیر صافی استاد در پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:16 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا دقایق بعد در مورد افزایش رویدادهای ترافیکی در افغانستان برایتان خواهیم گفت که در 2 ماه اخیر به 1500 مورد رسیدم. اما پیش از آن به یکی از مسائل میپردازیم که توجه شما را زیاد از جهانیان را به خودش جلب کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که امروز در مورد اقدام تازه چین درباره هنگ کنگ نشست خبری برگزار میکند. با تازگی کنگره خلق چین قانون جنجالی امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد. ترامپ تعهد کرده که واشنگتن به این قانون پاسخ سخت خواهد داد. اقدام تازه چین نگرانی هایی را در مورد پایان یافتن نیمه خودمختاری هنگ کنگ مطرح کرده است. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد فرشته نگاه پیشکش میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که اداره اش از رفتار چین در برابر هنگ کنگ خرسند نیست. ترامپ افزوده که در مورد مصوبه تازه کنگره خلق چین درباره قانون امنیت ملی هنگ کنگ پاسخ سخت خواهد داد. قرار است ترامپ امروز در این مورد نشست خبری برگزار کند. از جمله مواردی که ترامپ ممکن است اعلام کند، تحریم های هدفمند، وضع تعرفه های جدید و محدودیت های بیشتر برای شرکت های چینی است. یکی از احتمالات دیگر بازنگری در مورد ویزه هزاران محصول چینی در پانتون‌های آمریکایی است. بر اساس قانون امنیت ملی هنگ کنگ که از سوی قانونگذاران چین تصویب شد، هر نوع اعتراض شهروندان هنگ کنگ میتواند آشوبگری، فتنه و تجزیه طلبی تلقی شود که به گونه کامل ممنوع شده است. نگرانی دیگر این است که ممکن است چین با استفاده از این قانون آزادی هنگ کنگ به مسابقه قلمرو نیمه خود مختار را سلب کند. همچنان این قانون به چین اجازه می دهد تا برای مهار کردن اعتراضات قرارگاه های امنیتی را در قلمرو هنگ کنگ ایجاد کند. در روزهای گذشته هنگ کنگ شاید اعتراضات گسترده مردمی در مورد ترین قانون از سوی پیکینگ بود و اجدارها نسبت به از بین رفتن نیمه خودمختاری هنگ کنگ افزایش یافته است. هنگ کنگ از 1997 میلادی به این سو، زمانی که از استعمار بریتانیا خارج و به چین سپرده شد، به گونه نیمه خودمختار اداره می شود. لی کیچیانگ صدر اعظم چین گفته که قانون امنیت ملی هنگ کنگ باعث تقویت ثبات و پیشرفت این منطقه می شود. اما حکومت هنگ کنگ ناوقت روز پنجشنبه 28 مای می گفت هر گونه تحریم شمشیر دولبه است که نه تنها به منافع هنگ کنگ بلکه به طور قابل توجهی به ایالات متحده نیز آسیب می رساند. مشاور اقتصادی ترامپ هشدار داده که از این پس در موارد مثل تجارت و دیگر موضوعات مالی ممکن است با هنگ کنگ مانند چین برخورد شود، اما مشخص نیست که آیا ایالات متحده به وضعیت ویژه اقتصادی هنگ کنگ پایان می‌دهد یا نه. شهروندان هنگ کنگ سال گذشته اعتراض‌هایی را علیه کنترل بیشتر دولت چین بر این منطقه راه اندازی کردند. این اعتراضات نخست علیه قانون پیشنهادی درباره استرداد مظنونان برتکاب جرایم به چین آغاز شد، اما تدریجاً به بزرگترین بحران سیاسی هنگ کنگ مبدل شد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
شنونده عزیز، حالا ساعت 1:19 با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد گفتگوی خواهیم داشت با مجده جمالزاده از آوازخوانان شناخته شده افغانستان که قرار است کنسرت را برگزار کند و در آن برای شمار از بازمانده های حمله بر زایشگاه در کابل کمک کند. اما پیش از آن، در دو ماه اخیر 1500 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده است. خان محمد شینوری رئیس پلیس ترافیک کابل بر رادیو آزادی گفت این رویدادها که در ماه‌های عمل و ثور رخ دادند بیش از 300 قربانی بر جای ماندند. این مسئول پلیس ترافیک عدم رعایت قوانین و مقررات ترافیکی را از عوامل اصلی وقوع رویدادهای مرگبار می‌داند. نصرت پارسا از کابل جزئیات می‌دهد.
در کنار جنگ و کرونا، رویدادهای ترافیکی هم جان شهروندان افغانستان را می‌گیرد. رخدادهای ترافیکی در دو ماه اول سال جاری هجری خورشیدی جان نزدیک به 180 تن را در سرتاسر افغانستان گرفته است. خان محمد شینوری رئیس پلیس ترافیک کابل میگوید در ماه حمل و ثور نزدیک به 1500 حادثه ترافیکی رخ داده است. وی گفت در کل 1436 حادثه ترافیکی صورت گرفته که 176 تن کشته شده و 244 تن زخمی شدند. باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند رانندگان موترها به خصوص موترهای مسافربری در بزرگراه‌ها قوانین ترافیکی را رعایت نمی‌کنند. به گفته آنها بی‌پروایی رانندگان و مجازات نشدن متخلفین از عوامل افزایش رویدادهای ترافیکی است. مرسل از باشندگان ولایت بدخشان در این مورد میگوید
امی اندریورانی که در جاده ها اندریوری میکنن اینا قوانین ترافیکی را مد نظر نمیگیرن، کمربندای ایمنی شنابسته نمیکنن، سرعت چانم بسیار زیاد، سرعت زیاد میگیرن.
اسماعیل خان از باشندگان ولایت کنر نیز میگوید بسیاری رانندگان بی پرواند. او میگوید در مسیر راه کابل جلال آباد و کنر جلال آباد مردم هر روز شاهد تصادم موترها هستند. دلیلش این است که رانندگان موترها به قوانین ترافیکی پابند نیستند. اما برخی رانندگان میگویند خراب بودن جاده ها از عوامل اصلی رخدادهای ترافیکی است. محمد اکرام یکی از این رانندگان به رادیو آزادی میگوید در جاده کابل غزنی رانندگی میکنم. از اثر انفجار ماین ها جاده ها خراب شده که با ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب ها این خرابی ها بیشتر شده است. به همین دلیل حوادث ترافیکی بسیاری رخ میدهد. در حالی که رئیس پلیس ترافیک کابل میگوید به احتیاطی رانندگان و عدم رعایت مقررات ترافیک کی از عوامل اصلی رخدادهای ترافیکی است، اما غلام فاروق نظری یک عضو ولسی جرگه از پلیس ترافیک انتقاد کرده میگوید به کسانی هم جواز رانندگی داده شده که از اصول و مقررات ترافیکی بی خبرند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، حالا ساعت 1:23 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مجده جمالزاده آوازخوان افغان برای جمع‌آوری کمک به بازمانده های حمله بر زایشگاه در کابل کنسرت برگزار میکند. سونیتا علیزاده آوازخوان دیگر از افغانستان هم مجده جمالزاده را در این کرد کنسرت امروهی خواهد کرد. این که در وضعیت کنونی بحران ویروس کرونا کنسرت مشترک چگونه برگزار خواهد شد بیشتر از نصرت پارسا بشنیم که با مجده جمالزاده صحبت کرده است.
ورچوال کنسرت است که از طریق فیسبوک و از طریق یوتیوب لایف بر مردم خواندن میکنم همراه سونیتا جان علیزاده که هم یک رپر و هنرمند کشور ماست، بسیار لایق و در این وقت بسیار طرفداری امی حقوق خانما و چیزاست. این کنسرت فرق داره از خاطر امی عملیات که شده در افغانستان بالای خانما و بیبیکا دمی شفا خانه که وومنز وارد
در دشت برچی، زایشگاه دشت برچی، شفخانه نسای ولادی. بله
بله، امی اتک شد خود امی ارگنیزیشن به نام وومن فر افغان وومن که در امریکا هستن و در داخل افغانستان هستن. این ارگنیزیشن تصمیم گرفتن که یک فندریزینگ کانسرت برا بندازه که باز اون پول که جمع میشه برای از طریق از امی کانسرت برای فامیلای و اونمو خانوما و اونمو فامیلایی که دمی عملیات چیشتن ویکتمایز شدن برای از دونا برسه.
این کانسرت چگونه پول جمع آوری میشه؟ چون لایو از طریق رسانه های سوشال میدیا است. چگونه پول آید به دست میاری خودت که این پول را باز انتقال بده به خانواده ها؟
نه من خودم نه، من هیچ وقت غرض ندارم. این پول من همیشه هر ارگنایزیشن که امروش هم کاری میکنم من همیشه گفتیم که من هیچ غرض ندارم اسی پول. من خودم چی میکنم؟ دونیشن میکنم بعد از او ارگنیزیشن، اما خودم هیچ وقت نمیخوام که پول دست خودم بیایه از هیچ طریق. و از او خاطر من امرای ارگنیزیشن های کار میکنم که اینا وقت نامدار هستن و شناخته شده هستن و مردم سرش اعتبار داره. راستن پول میتونن که مردم وقتی که لایو واچ میکنن، در مو وقتی که لایو ما میریم در فیسبوک و یوتیوب همه چیز برای دوستای عزیز اکسپلین میکنیم که چه قسم میتونن که دونیت کنن دایرکتلی برای امی ارگانیزیشن وومن فر افغان وومن. پول میره که باز اونا وقت امرای همی نفرای افغانستان وقت به تماس هستن و باز راسن پول روان میکنن برای زونا.
یعنی خودت رضاکارانه کار میکنی، از این ارگانیزیشن پول نمیگیری خودت؟
نه با وقتی که آدم با ارگانیزیشن کار میکنه و یک چی it's for a good cause، ما خب به هیچ صورت من نه تنها پول نمیگیرم از ارگانیزیشن ها، اما ما خودم دونیشن میکنم.
مجد جمال زاده وزخان شناخته شده افغانستان در مورد کنسرت تازهش می گفت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بیماری های جهاز هضمی در شمار از بیماران کووید 19 در جهان بیشتر شده است. متخصصان این وضعیت را نگران کننده می دانند. تا حالا نزدیک به 5.9 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که بیماری همگیر کووید 19 با گرسنگی و بیکاری گسترده سبب ویرونی و رنج غیر قابل تصور در سرتاسر جهان خواهد شد. گوترش این را در نشستی که به سطح عالی به روز پنجشنبه 28 ماه می برگزار شده بود گفت. او خواستار اقدامهای فوری جهانی به شمول اقدامات مالی بیشتر و کاهش بدهی ها شد و افزود که این بیماری همگیر می تواند باعث از دست رفتن 8.6 تریلیون دلار در تولید جهانی شود. گروه 20 اقتصاد بزرگ و وامدهندگان کلوب پاریس در ماه اپریل پیشنهاد کرده بودند که پرداخت بدهی‌های دو جانبه توسط 77 کشور فقیر را برای بقیه ماه‌های سال تعلیق کنند. تا حال صرف 22 کشور درخواست کردند تا از این برنامه مستفید شوند. به اساس معلومات پانتون جان هاپکینز، تا کنون بیش از 5.9 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 350 هزار تن جان باختند. این ویروس در اواخر ماه دسامبر پارسال از شهر ووهان چین منشأ گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بار دیگر از چین در پیوند به این ویروس انتقاد کرد و آن را یک تحفه بسیار بد از چین خواند. ترامپ این را در توییتر پس از آن نوشت که مراتب تسلیتش را به خاطر جان باختن بیش از 100 هزار نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا ابراز کرد. شمار مبتلایان در آن کشور به بیش از 1,700,000 نفر رسیده. این ویروس در ایالات متحده مانند جاهای دیگر در جهان زندگی عادی را مختل کرده، مردم را مجبور ساخت تا قرنطینه چند هفته ای را تجربه کنند و وضعیت ناگوار اقتصادی را به وجود آورده است. محدودیت بر کسب و کار و فعالیت‌های اجتماعی در تمام 50 ایالت آمریکا برداشته شدند. در اروپای غربی که قبلاً به مرکز شیوع ویروس کرونا مبدل شده بود، میزان مرگ و میر و موارد تازه ویروس رو به کاهش است و بسیاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال کم کردن محدودیت ها هستند و روی طرح بازگشایی تدریجی مرزهایشان طی هفته های آینده کار می کنند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.